در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز سه‌شنبه است، 9 تیر ماه 1194 برابر با 30 ژوئن 2015 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مهرداد قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه 45 دقیقه‌ای آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما رو خواهید شنید درباره مهم‌ترین‌های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های امروز، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران، رایزنی وزیران خارجه ایران و روسیه عصر امروز در وین پایان یافت و مذاکرات محمد جواد ظریف با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شد. همچنین قرار است آقای ظریف امروز با همتای آلمانی خود دیدار کند. در این میان اعلام شد که اتحادیه اروپا برای کمک به ادامه مذاکرات تعلیق تحریم‌های ایران را به مدت 7 روز دیگر تمدید کرده است. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه امروز پس از ورود به وین با جان کری همتای آمریکایی خود مذاکره کرد. آقای ظریف در وین رسیدن به توافق نهایی را ممکن دانست و تأکید کرد که مذاکرات به مرحله بسیار حساسی رسیده است. فرمانده نیروی هوایی اندونزی میگوید در سانحه سقوط هواپیمای نظامی این کشور همه 113 سرنشین آن جان باختند. قبلا شمار کشته شدگان این سانحه حدود 30 نفر اعلام شده بود. یک هواپیمای 330 نیروی هوایی اندونزی با 12 خدمه و 101 مسافر صبح سه‌شنبه در یک منطقه مسکونی در شهر 2 میلیون نفری مدان در اندونزی سقوط کرد. فرمانده نیروی هوایی اندونزی پس از بازدید از محل سانحه به خبرنگاران گفت همه سرنشینان هواپیما کشته شدند. به گفته او تا به حال 49 جسد یافته شده و تجسس و تحقیقات جریان دارد. در محل سانحه شماری ساختمان و خودرو هم منهدم شده است. هنوز روشن نیست که در روی زمین نیز کسانی بر اثر سقوط این هواپیما کشته شدند یا خیر. دولت یونان دستور بازگشایی 1000 شعبه بانک را برای پرداخت حقوق بازنشستگان صادر کرد. این بانک ها از روز اول ژوئیه فردا چهارشنبه به مدت 3 روز باز خواهند بود. دیگر بانک های این کشور تا 6 ژوئیه برای جلوگیری از هجوم مردم برای برداشت پول و ورشکستگی سیستم بانکی این کشور همچنان تعطیل هستند. نخست وزیر چپگرای یونان از مردم این کشور خواسته است در رفراندوم روز یکشنبه آینده به پیشنهادهای وامدهندگان بین المللی این کشور رأی منفی دهند. اما برخی از رهبران اتحادیه اروپا هشدار دادند که رأی منفی در همه پرسی روز یکشنبه به معنای خروج یونان از حوزه یورو خواهد بود. نخست وزیر یونان این موضوع را رد کرده و میگوید هرچه شمار رأی منفی بیشتر باشد موضع یونان را در مذاکرات تقویت میکند. مهلت یونان برای بازپرداخت داخت یک قسط 1.6 میلیارد یورویی از بدهی‌هایش به صندوق بین‌المللی پول در ساعت 24 امشب به وقت مرکزی اروپا به پایان می‌رسد. آمریکا کمک‌های نظامی امنیتی خود را به بحرین از سر می‌گیرد. پس از سرکوبی تظاهرات مخالفان در بحرین در سال 2011 آمریکا فروش تجهیزات نظامی به این کشور را متوقف کرده بود. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت هرچند هنوز وضعیت حقوق بشر در بحرین مناسب نیست، اما پیشرفت‌های قابل توجهی در این زمینه از جمله آزادی شماری از زندانیان سیاسی رخ داده است. سخنگوی پنتاگون تأکید کرد که آمریکا فقط تجهیزات مورد نیاز برای مبارزه با تروریسم را به بحرین می‌فروشد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کرد. بر اساس این نامه در تدوین سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کوشش شده است با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی مجموعه‌ای به عنوان سیاست‌های کلی تعیین شود که در یک دوره 5 ساله کاملا دست‌یافتنی باشد. لزوم تحقق متوسط رشد اقتصادی 8%، تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و افزایش توان دفاعی کشور از جمله هدف‌های سیاست‌های کلی در برنامه ششم توسعه ذکر شده است. برنامه آیت الله خامنه‌ای به رئیس دولت آمده است که این سیاست‌های کلی پس از بررسی‌های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس 3 محور اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاومسازی فرهنگی تنظیم شده است و شامل 8 سرفصل است.
سپاسگزارم حمید فاطمی. در این حال همین خبرها و بعضی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا در وین به یک جمع‌بندی از اونچه که امروز در وین گذشته خواهیم پرداخت. سخنگوی دولت آقای نوبخت میگوید ایران موافق تمدید مذاکرات هسته‌ای نیست. قطع عضو، حکمی که همچنان در قوه قضایی ایران صادر میشود. اعتراض عده‌ای از ایرانیان سرشناس ساکن ایالات متحده به برخی نامزدهای انتخاباتی آمریکا. خبرهای ورزشی، اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امروز. همینطور که در خبرها هم داشتیم، وین شاهد یکی از حساس‌ترین ساعات در ارتباط با مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 هست. خبرنگاران بسیاری آنجا هستند. در این حال بسیاری از مقامات ایران و کشورهای 5+1 در حال رایزنی برای پیشبرد این مذاکرات در لحظات پایانی اون هستند، اگر تمدید نشه البته. خبرنگار ما، خبرنگار ایزامی رادیو فردا، هانا کاویانی که در روزهای اخیر در وین به سر میبره طبق معمول، از اونجا هم در حال حاضر با ماست. هانا، عصر بخیر. امروز چه دیدارهایی از امروز صبح تا الان انجام شده؟
بله مهداد، عصرتون هم بخیر. سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز روز پر جنب و جوشی رو بار دیگه وین شاهد بوده، با توجه به اینکه وزیر امور خارجه ایران، رئیس سازمان انرژی اتمی و مشاور حسن روحانی هر 3 به شهر وین آمدند. همچنین وزیر خارجه روسیه که پیشتر در مذاکرات نبود در روزهای گذشته در وین حاضر شده. دقایقی پیش یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، بار دیگه به هتل کوبورگ، محل برگزاری مذاکرات، اومده و گفتگوها انجام میشه. آقای ظریف پس از دیداری که حدود کمتر از 2 ساعت با همتای آمریکایی خودش داشته، گفته دستیابی به توافق ممکنه و کار رو مذاکره کنندگان در بالاترین سطح دیپلماتیک و همچنین معاونان و کارشناسانشون در حال پیگیری هستند.
با توجه به رفت آمد پی در پی یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، به محل مذاکرات، ارزیابی از این موضوع چی هست؟ چه تحلیلی میشه از این داشت؟
در اینجا صحبت از این هست که اولا آژانس بین المللی انرژی اتمی به صورت مستقیم یکی از طرفهای مذاکره نیست. این مذاکرات بین ایران و 5+1 انجام میشه و ایران مذاکراتی رو سال هاست که به صورت موازی با آژانس در جریان داره. این دو خط موازی هستند، اما در این حال آژانس به عنوان نهادی که قرار هست ناظر بر خصوصا اقدامات هسته‌ای ایران باشه و باید راستی آزمایی بکنه از برنامه هسته‌ای ایران و تایید این نهاد مهم هست برای جامعه بین المللی، خیلی با اهمیت قلمداد شده که حال نوبت این رسیده که تصمیمات در بالاترین سطح دیپلماتیک ایران و مدیر کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفته بشه، خصوصا با توجه به صحبت‌هایی که درباره چالش‌های چون بحث تحقیق و توسعه در برنامه هسته‌ای ایران و اینکه این برنامه در 10 تا 15 سال آینده مثلا چگونه توسعه پیدا بکنه، از این جهت بسیار با اهمیت قلمداد شده حضور مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این مذاکرات که برای 4th time به مذاکرات پیوسته.
اما حالا یکی از بخشایی که جلب توجه میکنه غیبت وزیر خارجه روسیه در روز یک شنبه بود، زمانی که وزرای خارجه حضور داشتند. در این حال آقای لاوروف در حال حاضر در مذاکرات حضور داره. نقش روسیه در این مذاکرات دقیقاً چی هست؟
چند مسئله به نقش روسیه که هم اکنون آقای لاوروف دقایق پیش دیدارش رو با جان کری وزیر خارجه آمریکا به صورت دو جانبه آغاز کرده حائز اهمیت هست. اول اینکه روسیه یکی از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و دارای حق وتو است. آقای لاوروف همین دقایق پیش از آغاز مذاکرات در آغاز این گفتگوها به خبرنگاران گفته که باز تاکید کرده بر این مسئله که باید هر گونه توافقی که بین ایران و 5 به علاوه 1 به دست بیاد باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد بره، مسئله‌ای که در لوزان طرفین بر روی اون به تفاهم نظر رسیدند، اما اینکه این چه زمانی به شورای امنیت بره برای تایید و برای اینکه تضمین بین المللی در اجراش وجود داشته باشه هنوز مسئله است که مورد بحثه و هنوز خبرنگاران در این باره سوال مطرح میکنن. مورد بعدی همکاری های هسته‌ای در جریان این توافق و چند سال بعدش خواهد بود. اینکه روسیه کشوری است که هم از لحاظ قراردادها برای دادن سوخت هسته‌ای به ایران مهم هست، درباره اورانیوم کمتر غنی شده مهم هست. این مسائلی است که روسیه در اون نقش بسیار مهمی داره در طول دوران توافق. مسئله دیگری که مطرح شد در روز گذشته این بود که مقامات آمریکایی گفتند در دیدار دو جانبه با وزیر خارجه روسیه درباره سایر مسائل با اهمیت جامعه بین المللی از جمله مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی هم صحبت خواهد شد. در نتیجه حضور سرگئی لاوروف در این مذاکرات و آمدنش به شهر وین بسیار با اهمیت قلمداد شده.
ممنونم هانا کاویانی از وین با ما بود. در این حال باز هم با او خواهیم بود از وین و آخرین خبرهای این مذاکرات حساس رو در بخشای دیگر خبر هم پوشش خواهیم داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد تمدید مذاکرات هسته‌ای در سیاست دولت ایران نیست. آقای نوبخت در نشست رسانه‌ایش با خبرنگاران ارسال نامه از سوی رئیس جمهوری آمریکا به مقامات ایران را هم رد کرد. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه هنگام ورود به وین محل گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 رسیدن به توافق جامع هسته‌ای را منوط به اراده سیاسی طرف مقابل کرد. در همین باره گزارش داریم از همکارم رضا جمالی.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست رسانه‌ای خود با خبرنگاران در روز سه‌شنبه درباره گفتگوهای هسته‌ای گفت ایران مجوزهای فراتر از پروتکل الحاقی را نخواهد پذیرفت. آقای نوبخت با اشاره به اظهارات تازه سخنگوی کاخ سفید افسود این سخنان تنها دیدگاه‌های آمریکایی هاست و به معنای پذیرش آن از سوی ایران نیست. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید آمریکا دوشنبه هفته جاری اعلام کرد که توافق احتمالی هسته‌ای ایران مبتنی بر اعتماد به هیچ کس در ایران نیست و تنها با راستی آزمایی از سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران امکان پذیر است. مهران براتی تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در آلمان در ارزیابی گفته‌های مقامات ایران و آمریکا در آستانه پایان مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به رادیو فردا میگوید
اون صداهایی که از همه طرف برمی‌خیزه نشان از یک روند مثبت در پایان مذاکرات داره. اصلا لازم نیست جمهوری اسلامی فراتر از پروتکل الحاقی چیزی رو بپذیره. در ماده 5 پروتکل الحاقی آمده به مکانهایی غیر از مکانهای رایج هسته‌ای هم اگر سوء ظنی وجود داشته باشه میتونه آژانس بازرسی کنه، ولی هیچ جا کلمه سایت نظامی نیامده. خب این راه پیدا شده که یک مکانهایی حول و حوش اون مکان مورد نظر آژانس در اختیار گذاشته بشه برای نمونه برداری. غرب هم این مسئله رو پذیرفته که احتمالاً اون چی که مربوط به سایت پارچین میشه به اونجا دسترسی پیدا نخواهد کرد، ولی اون چی که در پروتکل الحاقی در ماده 5 اومده این مورد نظر است. احتمالاً در همین شعای 1 کیلومتر تا 10 کیلومتر هم جمهوری اسلامی مشکل داره جایی رو عرضه بکنه.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران همچنین ارسال نامه از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مقامات ایران را رد کرد و از اینکه یک نماینده مجلس شورای اسلامی این خبر را منتشر کرده ابراز تعجب کرد. مهرداد بصرپاش از نمایندگان اصولگرا و تندرو در مجلس ایران دوشنبه هفته جاری مدعی شد که در سفر اخیر نخست وزیر عراق به تهران پیام هسته‌ای رئیس جمهوری آمریکا را به مقامات ایرانی منتقل کرده است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در بدو ورود به وین محل گفتگوهای هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 به نتیجه رسیدن مذاکرات را منوط به اراده سیاسی طرف مقابل کرد.
بیش از هر چیز نیاز هست در واقع اراده سیاسی طرف مقابل هست که کار رو برای رسیدن به یک توافقی که خود توافق باعث پایداریش بشه و من فکر میکنم که بر این اساس که مبناش باید توافق لوزان باشه امکان رسیدن به راه حل وجود داره.
با اینکه سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه تنها درصد کمی از بدبینی را برای نتایج مذاکرات هسته‌ای پیش بینی کرده است، همزمان حسین شریعت مداری مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در مطلبی در همین روزنامه پیش بینی کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به شکست بیانجامد. حسین شریعت مداری تنها دو حالت را برای احتمال موفقیت این مذاکرات پیش بینی کرده که به گفته او یا ایران از خواسته هایش دست بردارد و یا طرف غربی در این مذاکرات عقب نشینی کند. ایران و شش قدرت جهانی بر اساس چارچوب زمانی که فروردین ماه امسال در لوزان سوئیس تدوین کردند می باید تا 10 تیر ماه چهارشنبه هفته جاری به توافق جامع هسته‌ای دست یابند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید و اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که پیاماشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتن. تعدادی از اونها رو همکارانم برای این مجله شامگاهی آماده کردن، با هم بشنویم.
در مذاکرات هسته‌ای که داریم به پایانش نزدیک میشیم، متاسفانه دولت آمریکا و یکی دو تا دیگه از قدرت‌های هسته‌ای جهان خواستهایی رو مطرح میکنن که پایان مذاکرات رو با بنبست مواجه کرده. اگر این وضعیت، من که انسان عادی هستم میدونم که این واقعا مذاکرات فکر نکنم به نتیجه‌ای برسه و اگر هم نرسه کسی که توی ضرر میکنه حد هم ایران هم امریکا هستش.
آقای خامنه‌ای نه تنها که باید تأسیسات نظامی رو بازرسی کنند سازمان انرژی اتمی، بلکه باید رسما دولت ایران دست از حمایت از تروریسم بکشد و حقوق بشر مردم را رعایت کند، اگر نه در جامعه جهانی جایی نخواهد داشت. همین آقایی که امروز از آقای احمدی نژاد انتقاد میکنه راجع به تحریم ها، برنامه اتمی از خود زمان آقای رفسنجانی که ریاست جمهوری بودند شروع شده بود. اینها هر دو دستشون در یک کاسه است و سرها یک کرباسند.
با این سنگ اندازیه که مقامات دارن میکنن، یعنی نمیذاریم از مراکز ما بازدید بشه و یا باید تحریم ها یه دفعه برداشته بشه، به نظر من توافقی به دست نمیاد.
به جای این همه مخارج سنگین و بودجه‌های سنگین برنامه هسته‌ای، فکر آب حیاتی برای مردم ایران کنید که سفره‌های زیرزمینی بیشتر از این دچار کم آبی نشود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-01-12-21-12.
در جمهوری اسلامی همچنان اجرای احکام قطع عضو ادامه دارد. به گزارش روزنامه خراسان، حکم قطع دست دو سارق روز یک شنبه در زندان مرکزی مشهد اجرا شده است. گزارش بکتاش خمسه‌پور به همین موضوع می‌پردازد.
بار دیگر مقامات قضایی جمهوری اسلامی احکام قطع عضو را اجرا کردند. روزنامه خراسان هر دو فردی را که انگشتانشان روز یک شنبه در زندان مرکزی مشهد و در حضور مقامات قضایی اجرای احکام قطع شد، جوان معرفی کرده است. جرم هر دو نیز سرقت گزارش شده، ضمن اینکه در این گزارش آمده که حکم قطع دست آنها پس از طی مرحله تجدید نظر و تایید حکم اجرا شده است. به نوشته روزنامه خراسان، در حالی که قضات اجرای احکام نیز در زندان مرکزی مشهد حضور داشتند، دست سارق 26 ساله زیر تیغ دستگاه قرار گرفت و انگشتان دست وی قطع شد. خراسان افزوده است دومین سارقی که دستش به توصیف این روزنامه زیر گیوتین قرار گرفت، با اینکه حکمش در خراسان جنوبی تایید شده بود، اما به خاطر بنوشته روزنامه خراسان پیشرفته تر بودن امکانات و تجهیزات اجرای حکم در زندان مرکزی مشهد، حکم او در آن زندان اجرا شد. در این گزارش همچنین آمده است که این دو فرد پس از اجرای حکم و قطع انگشتان دستشان بلافاصله توسط اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافتند. گزارش روزنامه خراسان را هیچ یک از خبرگزاری‌های داخلی مخابره نکردند. حکم قطع دست بر مبنای قانون مجازات اسلامی صادر و اجرا می شود. سنگسار، قطع اعضای بدن و شلاق نیز از احکام جزایی دیگر قانون مذکورند که حقوقدانها آن را مغایر معیارهای بین المللی در امور قضایی می دانند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در نیویورک در گفتگو با رادیو فردا:
قطع اعضای بدن به عنوان یک مجازات در سیستم قضایی در قرن 21 جدن تکان دهنده است و نه تنها از نظر قانونی مصداق شکنجه و خشونت حکومتی، در هیچ فرهنگی در حال حاضر، مخصوصا در فرهنگی مانند جامعه ایران، قابل قبول نیست. اما بیشتر از اون همچنین باید به تناقض دستگاه قضایی پرداخت. ما امروزه اگر یک جوان به عنوان به جرم سرقت انگشتان دستش رو قطع می کنند، اما دولت مردانی هستند که به جرم اختلاس و دزدی میلیاردها تومان هیچ گونه همچنین مجازات هایی براشون انجام نمیشه و این بی‌انصافی که قوه قضاییه در قبال مردم عادی انجام میده بیش از همه چیز برای من تکان دهنده.
6 ماه پیش نیز روزنامه خراسان از اجرای حکم قطع دست یک سارق 30 ساله خبر داده بود. در سال 1391 در شیراز انگشتان دست فردی که سرکرده یک باند سرقت معرفی شده بود، در ملأ عام با وسیله‌ای شبیه گیوتین قطع شد که انتشار تصاویرش واکنش گسترده افکار عمومی و نهادهای مدافع حقوق بشر در عرصه بین المللی را در پی داشت.
حکم قطع دست دو سارق روز یکشنبه در زندان مرکزی مشهد اجرا شده، احکامی که در قوه قضایی ایران همچنان صادر می شود. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو در همین باره شنیدید.
خیلی چیزدار پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مثلا روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها، و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
گروهی از ایرانی آمریکایی های سرشناس، سیاستمداران، نویسندگان یا محققان ایرانی تبار در نامه سرگشاده به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، تعدادی از این نامزدها در واقع از آنها خواستند از تعمیم گفته‌هایشان به کل مردم ایران خودداری کرده و از کلیشه سازی دست بردارند. جان خاکزاد در همین باره گزارشی دارد، با هم بشنویم.
37 ایرانی آمریکایی که این نامه سرگشاده را امضا کردند، از نامزدهای انتخابات سال 2016 خواستند وقتی در مورد مذاکرات اتمی میان تهران و قدرت‌های جهانی برای نمونه در مخالفت با آن صحبت می‌کنند، گفته‌های خود را به کل مردم ایران تعمیم ندهند. اتحادیه روابط عمومی آمریکایی‌های ایرانی تبار می‌گوید گفته‌های اخیر سناتور لینسی گراهام از نامزدهای احتمالی جمهوری‌خواهان در انتخابات پیشرو که ایرانیان را دروغگو خطاب کرده بود دلیلی بر نگاشته شدن این نامه سرگشاده است. به گفته این اتحادیه گفته‌های سناتور گراهام از منظر برخی در رسانه‌ها و نیز در میان ایرانی آمریکاییان شدیداً رنجاننده توصیف شده است. او در خرداد ماه در سخنانی گفته بود: خانواده من صاحب یک رستوران، یک اتاق بیلیارد و یک مغازه مشروب فروشی هستند و هرچه از ایرانی‌ها یاد گرفتم در اتاق بیلیارد بوده است. او افزوده است: وقتی بچه بودم به اتاق بیلیارد می رفتم و من دروغگویان زیادی را دیدم و می دانم که ایرانی ها دروغ می گویند. ایرانی آمریکاییان امضا کننده یه نامی سرگشاده می گویند ایران کشوری کمانند در منطقه خاورمیانه است با شمار قابل توجهی از افراد جوان، شهرنشین و تحصیل کرده که به آمریکا نگاه مساعدی دارند. به گفته ای ایرانی آمریکاییان نگارنده ی نامی سرگشاده، سخنان حساس و تنش‌زا قابلیت آن را دارد که بر منافع بلند مدت ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد و بر کلیشه سازی یا ایجاد نفرت علیه گروه مشخصی از شهروندان آمریکایی بیفزاید. در میان نویسندگان نامه میتوان نامهایی را دید مانند جیمی دلشاد، شهردار پیشین بیورلی هیلز، دکتر فیروز نادری از محققان و مدیران ارشد سازمان هوافضای آمریکا ناسا، مهناز افخمی بنیانگذار سازمان همکاری برای آموزش زنان، آذر نفیسی نویسنده سرشناس یا ماز جبرانی کمدین ایرانی آمریکایی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در ساعت 19 و 26 دقیقه و 40 ثانیه وقت تهران هستیم. در ادامه سری بزنیم به جهان ورزش، ببینیم که فریبرز غریب با آخرین خبرهای ورزشی چه دارد برای این مجله شامگاهی.
تیم ملی والیبال روسیه برای انجام دو مسابقه آخر مرحله گروهی لیگ جهانی 2015 مقابل ایران روز سه‌شنبه وارد تهران شد. در گروه دوی لیگ جهانی روسیه با کسب نتایج ضعیف بدون برد در رتبه آخر جدول ایستاده و امیدی به صعود ندارد. تیم ملی والیبال ایران هم بعد از آمریکا و لهستان در مکان سوم جدول قرار گرفته و صعودش به رقم خوردن یک معجزه والیبالی در دیدارهای آخر این گروه بستگی دارد. در دور آخر لیگ جهانی که طی روزهای جمعه و شنبه 12 و 13 تیر ماه انجام می شود، ایران در تهران میزبان روسیه است و آمریکا که صعودش قطعی شده در خاک لهستان به مسافه این تیم می رود. در پی رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران مبنی بر سقوط تیم راه آهن از لیگ برتر به لیگ یک که روز گذشته اعلام شد، خبرگزاری ایسنا امروز از تجمع اعتراضی بازیکنان راه آهن در محل فدراسیون فوتبال خبر داد. کمیته استیناف دلیل سقوط راه آهن را استفاده این تیم از یک بازیکن خارجی که مدارک انتقالش مشکل داشت اعلام کرد. علیرضا رحیمی مدیر عامل راه آهن در گفتگو با سیما ضمن بی تقصیر خواندن مسئولان این باشگاه در مورد انتقال موتومبا بازیکن آفریقایی به راه آهن اظهار داشت:
قطعاً ما الان خوب وکیل میگیریم و به فیفا که اینجا میگن نمیشه دیگه اعتراض کردی، وقتی نمیشه دیگه اعتراض کردی که مجبور هستیم که حالا به فیفا شکایت داشته باشیم.
با اعلام رأی کمیته استیناف، تیم پیکان به جای راه آهن در لیگ برتر ماندگار شد. تیم ملی فوتبال شیلی با پیروزی مقابل پرو به فینال رقابت‌های کوپا آمریکا صعود کرد. در اولین بازی نیمه نهایی جام ملت‌های آمریکای جنوبی که در شیلی در جریان است، بامداد امروز تیم میزبان 2-1 پرو را که از دقیقه 20 ده نفره شده بود شکست داد و بعد از 28 سال به دیدار پایانی کوپا آمریکا رسید. دیگر فینالیست کوپا آمریکا 2015 بامداد فردا با دیدار پاراگوئه آرژانتین مشخص خواهد شد. و مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام جهانی زنان در کانادا بامداد فردا چهارشنبه با دیدار آلمان و آمریکا تیم‌های اول و دوم رنکینگ فیفا آغاز می‌شود. بامداد پنجشنبه هم ژاپن مدافع عنوان قهرمانی با انگلیس دیگر بازی نیمه پایانی را برگزار خواهند کرد. کانادای میزبان در مرحله یک چهارم نهایی با شکست 2-1 مقابل تیم ملی فوتبال زنان انگلیس از دور این مسابقات حذف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر در مجله شامگاهی تا این لحظه همراه بودید. مجله که همچنان 15 دیگر از آن باقی است. اما پیش از این که برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا، یعنی پایان بخش مجله شامگاهی امروز رو بشنوید، با مینا بهارمست همکارم همراه بشید و آخرین خبرهای ایران و جهان رو از او بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. گفتگوی وزیران خارجه ایران و روسیه عصر امروز در وین پایان یافت و مذاکرات محمد جواد ظریف با یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شده است. همچنین قرار است آقای ظریف امشب با همتای آلمانی خود دیدار کند. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه پس از ورود به وین با جان کری وزیر خارجه آمریکا مذاکره کرد. آقای ظریف در وین رسیدن به توافق نهایی را ممکن دانست و تأکید کرد که مذاکرات به مرحله بسیار حساسی رسیده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران نیز به این مذاکرات پیوستند. در همین حال شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده که تعلیق تحریم‌های ایران را برای یک هفته دیگر تمدید کرده است. در بیانیه این شورا آمده است که به منظور کمک به مذاکرات هسته‌ای جاری تا به راه حل دراز مدت برای مشکل هسته‌ای ایران دست یابد، تعلیق تحریم‌های اتحادیه اروپا تا 7 ژوئیه یک هفته دیگر تمدید می‌شود. در پی خودداری دولت حسن روحانی از اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، به درخواست آقای روحانی از آیت الله خامنه ای این قانون اکنون به هیئت عالی حل اختلاف قوا ارجاع شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان گفته است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اجرای این قانون را دارای مشکلاتی دانسته و در این مورد نامی با آیت الله خامنه ای نوشته است و آقای خامنه ای هم این موضوع را به هیئت حل اختلاف بین قوای سگانه ارجاع داده است. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با وجود مخالفت دولت با آن مهر ماه گذشته در مجلس تصویب شد و سپس در اردیبهشت ماه امسال به تایید شورای نگهبان رسید، اما دولت حاضر به ابلاغ آن نشد و به جای آن علی لاریجانی رئیس مجلس این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. آیت الله خامنه ای در نامی به حسن روحانی رئیس جمهور ایران سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را برای 5 دیگر ابلاغ کرد. لزوم تحقق متوسط رشد اقتصادی 8%، تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و افزایش توان دفاعی کشور از جمله هدف‌های سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ذکر شده است. در نامه آیت الله خامنه ای به رئیس دولت آمده است که این سیاست‌های کلی پس از بررسی‌های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس 3 اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاوم سازی فرهنگی تنظیم شده است. دولت یونان اعلام کرده است قسط 1,600,000,000 یورویی خود را به صندوق بین‌المللی پول که امشب سررسید آن است پرداخت نخواهد کرد. به دنبال تصمیم دولت یونان برای برگزاری همه پرسی در مورد رد یا قبول پیشنهادهای وام دهندگان بین‌المللی، بانک مرکزی اروپا از دادن وام دیگری به یونان خودداری کرد. دولت یونان میگوید پول برای بازپرداخت بدهی جاریش به صندوق بین‌المللی ندارد. همزمان کمیسیون اروپا میگوید در آخرین ساعات پیش از پایان مهلت امشب با دولت یونان در تماس است و پیشنهادهای تازه‌ای به آن داده است که از جمله شامل زمانبندی و قسط‌بندی جدید برای پرداخت بدهی‌هایش می‌شود. بانک‌های یونان از روز دوشنبه بستند، اما دولت اعلام کرده که 1,000 شعبه بانک برای پرداخت حقوق بازنشستگان به مدت 3 روز از اول ژوئیه فردا باز خواهند بود. فرمانده نیروی هوایی اندونزی میگوید در سانحه سقوط هواپیمای نظامی این کشور همه 113 سرنشین آن کشته شدند. قبلا شمار کشته شدگان این سانحه حدود 30 نفر اعلام شده بود. یک هواپیمای 330 نیروی هوایی اندونزی با 12 خدمه و 101 مسافر صبح سه‌شنبه در یک منطقه مسکونی شهر 2 میلیون نفری میدان در اندونزی سقوط کرد.
سپاسگزارم مینا بهارمست و آخرین خبرهای ایران و جهان رو از او میشنیدید. مجله شامگاهی است. در دقایق پیش رو، در 10 دقیقه پیش رو، شنونده برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا خواهید بود از همکارم جان خاکزاد. با من مرتضی قاسم‌فر در این مجله شامگاهی همراه بودید. سپاس که ما رو همراهی کردید. آرزوی عصری آرام و سرشار از شادمانی برای همه شما دارم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در برنامه این هفته از نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا، توضیحات بیشتری درباره بخش تصویری جدید ما خواهید شنید و پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و پیام‌های تلفنی، نظرها و پیشنهادهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. برنامه صدای شما هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه. برای تماس با ما میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420212212 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما، صدای فرداست.
در این بخش از برنامه نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا، با ما در استودیو صدای شماست تا توضیحات بیشتری درباره بخش تصویری ما که حدوداً 2 هفته است شروع به کار کرده بشنویم. سلام نیوشا و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام میکنم به تو آزاده و سلام میکنم به همه مخاطبان خوب این برنامه. همونطوری که اکثر مخاطبان ما میدونن، از 2 هفته پیش تقریبا ما شروع کردیم به ارائه خبرها روی پلتفرم تصویری از طریق ماهواره هاتبرد و در واقع یک پروژه تصویری جدید به پروژه های تصویری رادیو فردا اضافه شد. تا پیش از این مخاطبان ما فقط بخش صبحگاهی ما، یعنی مجله صبحگاهی، مجله صبحانه با خبر رو میتونستند به طور تصویری روی ماهواره هاتبرد ببینند، ولی الان 2 هفته میشه که رأس هر ساعت بین ساعت 8 صبح، یعنی پایان صبحانه با خبر، تا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران روی ماهواره هاتبرد و همینطور روی وبسایت ما میتونن آخرین خبرها رو به شکل تصویری دنبال بکنن. حالا ما از همین امروز که صحبت میکنیم، یعنی سه‌شنبه، بخش تصویریمون روی ماهواره صدای آمریکا بخش فارسی هم قرار گرفته و برای همین چه مخاطبان ما چه مخاطبان شبکه صدای آمریکا میتونن رأس هر ساعت، همون ساعتهایی که گفتم، به وقت تهران از اون شبکه هم برنامه های رادیو فردا رو دنبال بکنن.
نیوشا اسحاق در صفحه اینستاگرام ما پرسیده که چطور میتونم بخش های جدید تصویری رو از طریق اینترنت ببینم؟
بخش جدید تصویری ما متاسفانه در حال حاضر به طور زنده از اینترنت پخش نمیشه. در آینده نزدیک سعی میکنیم که حتما این کار رو انجام بدیم، اما با فاصله بسیار کوتاهی، یعنی شاید چند دقیقه بعد از پخش هر برنامه از ماهواره اون بخش روی اینترنت قرار میگیره. فعلا مخاطبان ما باید کمی صبر پیشه بکنند و با تأخیر 4-5 دقیقه‌ای این خبرها رو روی اینترنت ببینند تا آینده بسیار نزدیک سعی می‌کنیم اون رو به طور همزمان و زنده پخش بکنیم از طریق اینترنت.
و یکی دیگر از شنوندگان ما به نام مهتبی در ایمیلش به همون پیشنهاد کرده که بهتر بخش های دیگر رادیو فردا را هم مانند گفتگو با کارشناس ها و همینطور بخش خبری اصلی رو یک ساعته تصویری کنید، مثل یک تلویزیون واقعی.
خب در جواب این دوست عزیزمون آزاده باید بگم که رادیو فردا هیچ ادعایی دست کم در این مرحله نداره که تبدیل به یک رسانه تصویری کامل شده و تبدیل به تلویزیون شده. پروژه ما هم از ابتدا این نبود در مورد خبرهای رأس هر ساعتی که فعلا برای شنونده هامون از روی ماهواره هاتبرد ارائه میکنیم. ما بیشتر میخواستیم به بخشهای تصویریمون اضافه بکنیم. ما همچنان رادیو فردا باقی موندیم. رسانه اصلی ما در حال حاضر رادیو هست و البته وبسایت بخش آنلاین ما. در حال حاضر این بخش رو اضافه کردیم به بخش تصویری، ولی میتونم بگم که در آینده نزدیک و میان مدت بخش های تصویری جدیدی رو هم اضافه خواهیم کرد. سعی میکنیم که همینطور که این مخاطب ما گفته بیشتر و بیشتر بخش های تصویریمون رو چه روی ماهواره چه از طریق آنلاین برای مخاطبان دوستانمون پخش بکنیم.
مرسی نیوشا که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و ممنونم از مخاطبان همیشگی رادیو فردا و این برنامه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این بخش از برنامه فرید پتروسیان سرربیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو تا از پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت برامون بگه. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام و درود بر شنوندگان رادیو فردا در ایران و خارج ایران. خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای مانند هفته‌های گذشته و بازتاب این مذاکرات در رسانه‌های ایران و خارج مورد توجه بازدیدکنندگان رادیو فردا قرار گرفت و همینطور باید بگم خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، مکانی که این مذاکرات در جریانه، هانا کاویانی گزارش‌های متعددی در این مورد در رادیو فردا چه در وبسایت و چه در رادیو ازش منتشر شده که شما رو دعوت می‌کنیم که این گزارش‌ها رو بخونید و اودیوهاش رو در سایت رادیو فردا بشنوید. از دیگر مطالب پربیننده مانند هفته‌ای گذشته بازی تیم ملی والیبال ایران که در مقابل تیم لهستان در تهران صورت گرفت. از جمله دیگر مطالبی که باید بهش اشاره کنیم که در هفته گذشته مخاطبان بسیاری داشته، کمپین ها و گزارش هایی در مورد بازداشت فعالان سایبری در ایران که در سال گذشته صورت گرفته. رضا معینی از گزارشگران بدون مرز در این مورد با رادیو فردا مصاحبه کرد.
فرد، از پربیننده ترین تصاویر و فیلم هایی که در وبسایت منتشر شد برامون بگو.
فیلم ویدئویی مربوط به لوله گاز ایران و ارمنستان از جمله پربیننده ترین ویدئوهای ما بود که توسط خبرنگار رادیو فردا در ارمنستان تهیه شده و برای ما ارسال شده. مسابقات جام جهانی فوتبال زنان که در کانادا در جریانه، عکساش مورد توجه کاربران ما قرار گرفت و همینطور باید بگیم که عکسای مربوط به زلزله رودبار و منجیل همچنان جزء پربیننده ترین گالری عکسای رادیو فرداست. من از این فرصت استفاده میکنم باز از کاربران و شنوندگان رادیو فردا تشکر کنم که عکس‌ها و فیلم‌هاشون رو برای ما میفرستن. لطفاً به این کار ادامه بدین و عکس‌ها و فیلم‌هایی که جالبی که دارین به info@radiofarda.com بفرستید.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221112.
اگر در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال می‌کنید، حتماً عکسایی که برخی از مخاطبان ما فرستادند رو دیدید. عکسایی که شما برای ما می‌فرستید در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا ما به اشتراک می‌ذاریم. این عکس‌ها می‌تونه از اتفاقاتی که پیرامون شما در جریانه باشه تا عکسایی از طبیعت و یا سفرهای شما و یا موضوعی که مورد علاقه شماست. محدثه در صفحه فیسبوک ما پرسیده من عکاس هستم. هستم و دوست دارم عکس های منو به نمایش بذارید. و در ادامه پرسیده که آیا فقط باید عکس از طبیعت باشه یا نه. همونطور که گفتم شما میتونید عکس های خودتون رو در هر زمینه و موضوعی با توضیح کوتاهی برای ما بفرستید و اگر مایل بودید با نام خود شما در شبکه‌های اجتماعی و همینطور بخش تصویری رادیو فردا استفاده خواهیم کرد. پس هر کجای ایران زندگی میکنید برای ما عکس و فیلم بفرستید. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.